بند آب کمال خان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی میگوید افتتاح کمال خان احیای مجدد تاریخ و برآورده شدن آرزوهای 700 ساله مردم. وضع قوانین جدید اتحادیه اروپا برای صادرات واکسین ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها. با عرض سلام، شما شنونده رادیو آزادی هستین. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شفیق عیار، میزبان این برنامه یک ساعته رادیو آزادی هستم. اما پیش از آن خبرها، آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به دیدار برخی رهبران طالبان از مراکز در پاکستان میگوید گزینه‌های روی دست گرفته شده تا از این گونه سوء استفاده های طالبان جلوگیری شود. بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد میگوید به هدف پیروزی به موج دوم تظاهرات در آن کشور نیاز است. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به دیدار برخی رهبران طالبان از مراکز در پاکستان که او آن را مراکز آموزش انتحاری این گروه خوانده میگوید حکومت گزینه‌هایی را به سطح بین المللی روی دست گرفته تا از این گونه سوء استفاده های طالبان جلوگیری شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان شب گذشته در گفتگوی ویدیویی با اینستیتوت هودسون آمریکا گفت
در سطح بین الملل همه گزینه های موجود روی میز را به شمول فشار آوردن برای ارزیابی مستثنا ساختن سفرها از سوی سازمان ملل به هدف جلوگیری از سوی استفاده طالبان و نیز فهرست پیشنهادی اعضای کلیدی طالبانی که تجدید تروریسم را برنامه ریزی و اجرا کردن روی دست داریم.
در این حال عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش خشونت‌ها توسط طالبان از سازمان ملل متحد خواستار آن شده که از طالبان بخواهد تا به خشونت‌ها پایان دهند. طالبان قبلا گفتند که در مورد آتش بس در میز مذاکره صحبت خواهند کرد. بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این بند رئیس جمهور غنی با شماری از مقام‌های ارشد افغان به شمول امرالله صالح معاون اول و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اشتراک کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مراسم افتتاح بند کمال خان گفت
برای 700 سال مردم نیمروز امروز همیشه سراب دیدن، امروز آب واقعی دهکده مردم نیمروز قرار می‌گیرد.
نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره امور تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت بعد از بهره برداری بند کمال خان بیابان‌های نیمروز سبز و شرایط زندگی در آن مساعد خواهد شد. اعمار بند کمال خان در 95 کیلومتری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز 55 سال قبل آغاز شده بود، اما بارها به دلیل ناامنی و جنگ متوقف شد. مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمال خان به هزینه بیش از 200 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان به اشتراک شرکت‌های افغانی و خارجی ساخته شده است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب توییتر خود همچنان نوشته که در این گفتگو در مورد کنفرانس صلح افغانستان هم صحبت شده که قرار است به میزبانی ترکیه برگزار شود. جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ارائه نشده. مقام‌های ترکیه تأکید کردند که در اوایل ماه اپریل از یک کنفرانس در مورد صلح افغانستان میزبانی خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در ولایات شمالی فاریاب و بلخ تلفات زیاد به جنگجویان طالبان وارد شده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت در اعلامیه‌های جداگانه گفته که نیروهای افغان حملات هدفمند را در این دو ولایت انجام دادند که منجر به کشته شدن 50 جنگجوی طالبان و زخمی شدن 26 تن دیگر آنها شده است. بر اساس اعلامیه‌ها تجمع طالبان در ولسوالی‌های قیصار و خواجه سبزپوش ولایت فاریاب و ولسوالی‌های چهاربولک، دولت آباد و بلخ ولایت بلخ هدف قرار داده شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد عملیات در ولایات بلخ و فاریاب اظهار نظر نکردند. دولت افغانستان و مخالفان مسلح آن همواره ادعای وارد کردن تلفات به نیروهای همدیگر را می کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک انفجار نیرومند در شهرک سرحدی چمن 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار بعد از ظهر دیروز رخ داده. طارق جاوید منگل معاون پلیس چمن میگوید بم در یک موتورسایکل جاسازی شده بود و توسط ریموت منفجر شد. به گفته او یک کودک هم در بین قربانیان این رویداد شامل است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. چمن که در نزدیک سرحد افغانستان واقع شده و به ایالت بلوچستان مربوط می شود گاه گاه شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بوده است. صدها زندانی در برما یا میانمار که در جریان اعتراضات ضد کودتا دستگیر شده بودند آزاد شدند. به اساس گزارش رسانه‌های محلی و شاهدان عینی، این افراد از زندان انسین در منطقه رنگون آزاد شده و سوار چندین بس شدند. تا اکنون نه مقامات برما و نه هم مقامات سابق این کشور رسما در این مورد اظهار نظر کردند. برما یا میانمار، این کشور جنوب شرق آسیا، از کودتای ماه فوریه تا اکنون روزانه شاهد اعتراضات بوده است. در جریان کودتای نظامی در برما، آن سانگ سوچی رهبر دولت ملکی این کشور زندانی شد و اردو کنترل برما را در دست گرفت. از کودتای ماه فوریه تا اکنون حدود 2000 تن در برما زندانی و حدود 250 تن هم کشته شدند. سویتلانا تسیخانوفسکای رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد میگوید به هدف پیروزی به موج دوم تظاهرات در آن کشور نیاز است. خانم تسیخانوفسکای در یک سخنرانی ویدیویی که 23 مارچ نشر شد خطاب به مردم بلاروس گفت:
ما گاهی خود را سرزنش میکنیم که به اندازه کافی تلاش نکرده ایم، اما فکر میکنم یک سال پیش در همین موقع ما حتی قصد پیروزی را نداشتیم. ما به همدیگر خود خیلی کم میگوییم که در این ماها کارهای بیشتر را انجام داده ایم. به حیث یک ملت از آنچه در 26 سال گذشته انجام داده ایم نباید خود را در شکست ها مقصر بدانیم. ما باید مسئولیت پیروزی را بر عهده بگیریم.
از ماه آگوست سال گذشته به این سو که الکساندر لوکاشنکا خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، بلاروس دستخوش اعتراضات است. تظاهر کنندگان خواستار انتخابات مجدد و استعفای لوکاشنکا هستند. پایان اخبار.
ساعت 5:07. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 میشنوید. آنچه در ادامه برنامه با شما تقدیم میگردد. بند آب کمالخان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی در افتتاح این بند در نیمروز:
کمال خان وسیله است، هدف احیای نیمروز آباد، آزاد و در چارچوب جمهوریت افغانستان او هدف است.
مصاحبه با یکی از تحلیلگران در این مورد، مردم و زمینداران در نیمروز در این باره چی میگوین؟
با بسته شدن بند کمال خان هیچ زمین بی حاصل نمیمانه.
وضع قوانین جدید اتحادیه اروپا برای صادرات واکسین ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها. اتحادیه اروپا با روند بطی توزیع واکسین و موج سوم ویروس کرونا مبارزه می کند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، از امتیازاتی که سازمان ملل متحد به انجام سفرها به طالبان داده انتقاد کرد و می گوید:
استثناء ساختن سفرها از سوی سازمان ملل به هدف جلوگیری از سوی استفاده طالبان روی دست داریم.
و در اخیر دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق اساسی و بشری و در برنامه در امتداد لحظه ها میشنوید:
و سماوار هم اونموچی روسی داره و چای هم از هند آمده و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده و نمی کابل سماوار هایی بود که مردم از صبح تا شام می بود.
با ما باشید و از این گزارش ها بشنوید. ساعت 5:10. بند کمال خان رسمان توسط محمد اشرف غنی امروز در ولایت نیمروز افتتاح گردید. محمد اشرف غنی در مراسم افتتاح این بند بزرگ گفت که افتتاح کمال خان احیای مجدد تاریخ و برآورده شدن آرزوهای 700 ساله مردم ماست. رئیس جمهور گفت کمال خان وسیله است. هدف احیای نیمروز برای یک زندگی مرفع است. بند کمال خان در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز موقعیت دارد که 95 کیلومتر از شهر زرنج مرکز این ولایت فاصله دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بند بزرگ کمال خان با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و شماری از مقام‌های دولتی در ولایت نیمروز رسماً گشایش یافت. آقای غنی در مراسم افتتاح این بند را برای افغانستان دارای اهمیت حیاتی دانست.
افتخار میکنم که برآورده شدن آرزوی افغانها که قرنها به سر داشتن را امروز به چشم خود مشاهده میکنم. آب را باید به موثرترین شیوه مدیریت کنیم. ما باید مدیریت آب قطره ای را به وجود بیاوریم. آب نباید ضایع شود. این اگر به شیوه درست استفاده شود، آب 10 برابر بیشتر شده، قیمت آن واقعا از تل هم بلندتر می شود.
آقای غنی افزود که در کنار بند کمال خان به زودی یک مرکز تحقیقاتی آب و زراعت افتتاح می شود تا این بند آب و رودخانه هایی که به این بند می ریزد به گونه درست مدیریت شود. او در حال بند آب کمال خان را افتتاح کرد که دولت افغانستان این هفته را هفته مدیریت آب نامگذاری کرده است. آقای غنی همچنین بر حفاظت از بند کمال خان تاکید کرد.
ما باید کمال خان بایست مردم ها که چشم خود مدیریت کنید. تمام مردم افغانستان و مردم نیمروز باید پیمان اجتماعی و از اینجا مسئولیت تاریخی تنها نیمروز یعنی تمام ادارات دولتی و تمام نهادهای سکتور خصوصی و امنیتی و دفاعی ما مسئولیت بندای ما و دفاع مردمی از این بند است.
رئیس جمهور غنی در این مراسم از طالبان خواست که دیگر چنین تأسیسات را تخریب نکنند، اما طالبان میگویند که آنها نیز از افتتاح این بند حمایت میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که اعضای این گروه در این مدت از بخش حفاظت این بند نظارت کردند. بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز در فاصله 95 کیلومتری جنوب غرب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز واقع شده است. این بند با ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب می تواند 174 هزار هکتار زمین را آبیاری و 9 مگاوات برق تولید کند. کار ساخت بند کمال خان در سال 1345 آغاز شد، اما کار آن پس از سرنگونی حکومت داود خان و آغاز جنگ های داخلی متوقف شد، ولی از سال 1391 از سر گرفته شد. مسئولان اداره تنظیم آب بر رادیو آزادی گفتند که این بند با هزینه حدود 200 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان ساخته شده است. بند کمال خان 16 متر ارتفاع دارد و بر روی رود هلمند ساخته شده است. آب هلمند به جهیل هامون در مرز مشترک افغانستان و ایران می‌ریزد. بند کمال خان در نیمروز، بند سلما در هرات و بند بخش‌آباد در ولایت فرا از بزرگترین بندهای آب افغانستان خوانده می‌شوند که در همسایگی ایران واقع شده است. اما ساخت بندهای بزرگ آب در افغانستان برای مقامات ایرانی حساسیت برانگیز است. محمد خان تکل رئیس اداره ملی مدیریت آب میگوید که کار ساخت بیشتر بندهای بزرگ در حال تکمیل شدن است و به زودی از شماری از آنها افتتاح می شود. ساخت بند کمال خان قربانی های انسانی را نیز به امرا داشته است. با گفته وزارت داخلی افغانستان در اثر 35 عمله تروریستی به این بند در 2 سال گذشته 39 سرباز کشته و زخمی و 28 تن اسیر طالبان شدند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در مراسم افتتاح بند کمال خان همچنان گفت نفت بدهید تا آب بدهیم. منظور او خطاب به ایران بود. اما این بند برای مردم و مردم افغانستان و به خصوص مردم نیمروز چه اهمیت دارد؟ سوال است که ساعت پیش در برنامه مستقیم با نجیب الله صدید متخصص در یکی از پانتون‌های جرمنی پرسیدیم. او گفت
بند کمال خان از چند جهت بر افغانستان و بر جنوب غرب افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردار است. یکی که این بند مایده المند را در حقیقت اجرایی می سازد یعنی مقدار آبی که ما تعهد کردیم که برای ایران در پایین دست میدهیم، این بند اون مقدار آب تنظیم میکنه. تا فعلا این مقدار آب تنظیم نبود و با مراتب زیاد آب با ایران سرازیر میشه. یکی موضوع دو، موضوع کنترل سیلاب است. ما شما میفهمیم که دریای هلمند از کوههای در مرکز افغانستان با آب شدن برف ها در تابستان در ماهای ثور و جوزا به عظمی ترین جریان خود میرسد که این جریان باعث سیلاب میشه، خصوصا در قسمت زرنج و در قسمت سیستان. به این قسمت ها این سیلاب ها باعث و زمین های زراعتی را تخریب میکنند و این بند واضح است که دیگه این سیلاب ها را مهار میکنه و مقدار آب زیاد تابستان که میاد این بند او را مهار میکنه و از دروازه کنترلی یا طریق ویر خود به گودزاره به اونجا هدایت میده. این اهمیت دومش و اهمیت سوم از این در رشد زراعت و آبیاری است. در نیمروز طوری که ما میفهمیم زمین های فراوان از بسیار سابق زمین های بسیار حاصلخیز زراعتی وجود داره و آثار خیز بودنشان به دلیل است که دریای هلمند رسوبات بسیار خوب را از بالا سرازیر میکنند.
بند آب کمال خان چقدر بر زندگی مردم عادی در نیمروز و در مجموع مردم افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ کوتاه برم آبایی.
بله، برای مردم نیمروز به صورت مستقیم 174,000 هکتار زمین زراعتی مهیا میکنند که یعنی به مراتب بیشتر از زمین است که فعلا وجود داره. بنابراین زمین های جدید زراعتی باعث اشتغال میشه بر مردم که مردم ما زیادتر در زراعت مصرفیت دارن. بنان واضح است که شکوفایی و زراعت و تولیدات زراعتی در نیمروز به مراتب بیشتر میشه و چون آب و هوای نیمروز درجه حرارت مناسبی که نیمروز داره ایرا مساعد میسازه که تا در فصل زمستان هم محصولات زراعتی تولید کنه.
بله، ایران قبلا ابراز نگرانی کرده از اعمار بندهای آبی در افغانستان. این نگرانی ها ریشه در چی داره؟ در کجا داره؟
اینا یک موضوع جدید را پیش میکنن که او عبارت از آب برای محیط زیست است. در حالی که این موضوع در مائده هلمند ذکر شده به خاطر از اینکه مقدار آب که افغانستان متعهد شده برای ایران، این مقدار آب به مراتب بیشتر از آب است که برای زراعت و نوشیدن یا برای به حساب تهیه آب آشامیدنی برای مردم سیستان برسد. بنابراین این آبی که افغانستان متعهد شده ای آب برای محیط زیست هم است، یعنی محیط زیست شامل از این است، ولی ایران ادعا داره که این آب شامل محیط زیست نیست، یعنی آب محیط زیست که باید بر نباتات طبیعی در اونجا برسد ای شامل نیست.
تشکر از شما آقای نجیب الله سدید، متخصص آب در یکی از پوهنتون‌های جرمنی بود. به همین موضوع باقی میمانیم. باشندگان نیمروز میگویند که افتتاح بند کمال خان افزون بر آبیاری زمین‌های زراعتی باعث رشد اقتصادیشان خواهد شد. این باشندگان از حکومت افغانستان می‌خواهند که کار ساخت کانال‌های این بند را تکمیل کنند تا آب بیشتر به مزارع خشک و بیابان‌های نیمروز سرازیر شود. همزمان مسئولان در اداره تنظیم امور آب می‌گویند که بند کمال خان نیمروز با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوید.
برام حکمل 30 سال دارد. او در انتظار سرازیر شدن آب بند کمال خان به بیش از 100 جریب زمین زراعتیش در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز است. کمبود آب و سرازیری سیلاب‌ها حاصلات گندم و قلجات از زمین‌هایش را همیشه کاهش می‌داد، اما حالا آب بند کمال خان روزنه امید برای رشد اقتصادیش تلقی می‌شود.
در گذشته اگر ما کشت هم می داشتیم سیلاب ها می آمدن تمام کشت های ما رو خراب می کردن، ولی در حال زیر خدا رو شکر با بسته شدن بند کمال خان هیچ زمین بی حاصل نمی مانه و کشت و حاصلات هم رونق پیدا می کنه.
احمد امینی باشنده قریه کرودی ولسوالی چهار برجک در فاصله تقریبا 4 کیلومتری جنوب بند کمال خان است. امینی 28 ساله 70 جریب زمین زراعتی دارد. او امیدوار است که زمین‌های خشکش از آب کمال خان سیراب شود.
ما بتوانیم صادرات گندم، میوه، حتی به کشورهای خارجی از چهاربرجک داشته باشیم، بگذاریم به داخل. شما این توانایی را هم داریم، زمین‌هایش هم داریم، حقش هم داریم که استفاده درست هم میشه انشاءالله از این بعد. و این به عنوان گودام آسیاق قبلا یاد شده، ما میتوانیم آن گودام گذشته و نیاخان خود دوباره زنده کنیم انشاءالله.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک و در 95 کیلومتری جنوب غرب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز موقعیت دارد. باشندگان نیمروز میگویند که با آغاز آبگیری بند کمال خان در ماه عقرب سال گذشته زمینه برای مهاجرت پرندگان مهاجر نوع لکلک فراهم شده است. کار بند کمال خان در سال 1345 آغاز شده بود، اما بعد از سرنگونی حکومت داوود خان و شلوار شدن جنگ ها کارش متوقف شد. کار ساخت این بند پس از توقف چندین ساله در سال 1391 آغاز و این بند طی 3 مرحله تکمیل شده است. مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمال خان با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان با اشتراک شرکت‌های افغانی و خارجی ساخته شده است. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی میگوید که تمام آمادگی‌ها برای بهره برداری از بند کمال خان گرفته شده است.
کارهای عملی این بند تکمیل شد. این یک بند بزرگ است که ظرفیت تولید 9 مگاوات برق دارند. همچنان 174 هزار هکتار زمین آبیاری میکند و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
بند کمال خان با 16 متر ارتفاع در مسیر دریای هیرمند عمار شده. آب این دریا از کوههای افغانستان سرچشمه می گیرد و به دریاچه هامون سرازیر می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 5 به وقت 5:22 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که دولت افغانستان تمامی گزینه ها به شمول دادن امتیاز شورای امنیت سازمان ملل متحد به طالبان برای سفر به کشورهای همسایه را بازنگری می کند. با گفته محب، هیئت طالبان با استفاده از این امتیاز به تازگی از برخی مراکز آموزش انتحاری و جنگجویان این گروه در پاکستان دیدن کردند. او شب گذشته در گفتگوی ویدیویی با انستیتوت هدسن گفت که حکومت گزینه هایی را به سطح بین‌المللی روی دست گرفته تا از این گونه سوی استفاده های طالبان جلوگیری کند. از سوی دیگر عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش خشونت ها توسط طالبان از سازمان ملل متحد تقاضا کرد که از طالبان بخواهد تا به خشونت ها پایان دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان سه شنبه شب در گفتگوی ویدیویی با انستیتوت هدسن درباره صلح افغانستان گفت که هیئت مذاکراتی طالبان با استفاده از امتیاز استثناء قرار دادن سفرهای طالبان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد از مرکزهای آموزش انتحاری و جنگجویانشان در پاکستان دیدار کردند. او میگوید که با استفاده از این امتیاز 15 عضو رهبری طالبان که در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل هستند سفر کردند. با گفته آقای محب، هیئت مذاکراتی طالبان با استفاده از این معافیت به ویژه پس از توافق روی کارشیوه مذاکرات و آغاز دوباره مذاکرات در پنجم ماه جنوری امسال از حاضر شدن روی میز گفتگو خودداری کردند و به گونه مخفی با گروه های هراس افکن مربوط به این گروه دیدار کردند.
در سطح بین الملل همه گزینه های موجود روی میز را به شمول فشار آوردن برای ارزیابی مستثنا ساختن سفرها از سوی سازمان ملل به هدف جلوگیری از سوی استفاده طالبان و نیز فهرست پیشنهادی اعضای کلیدی طالبانی که تجدید تروریسم را برنامه ریزی و اجرا کردند روی دست داریم.
آقای محیب افسود که با این وجود دولت افغانستان اولین طرفی نخواهد بود که میز مذاکره را ترک کند، اما برای مقابله در میدان جنگ نیز آمادگی دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تقسیم قدرت در گفتگوهای صلح موضوع ساده ای است و بیشتر اختلافات با طالبان در پیوند به چگونگی برخورد با سیاست خارجی و داخلی و حفاظت از حقوق زنان و اقلیت ها است. اما گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای محب گفته که تلاش‌ها از راه زور و فشار تا به حال نتیجه نداده و پس از این هم نخواهد داد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر بر رادیو آزادی گفت باور طالبان بر حل مشکلی افغانستان از راهی گفتگو است. به گفته آقای نعیم برخی از مشکلات در نتیجه گفتگو حل شده و طالبان می خواهد که مشکلات باقی مانده نیز از طریق گفتگو حل شود. از سوی دیگر عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به روز سه شنبه در یک گفتگوی باز در این سازمان گفته که طالبان سطح خشونت ها را علیه نظامیان و غیر نظامیان افزایش دادند.
آنها دموکراسی جوان، جامعه مدنی پرجنب و جوش و مطبوعات آزاد و مستقل ما را هدف قرار دادند. این حملات به منظور منصرف کردن مشارکت زنان و جوانان در روند صلح، ایجاد وحشت گسترده و در همشکستن آرزوهای ما برای صلح است.
بانو راز از سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان می‌خواهد که یک بار دیگر از طالبان بخواهد تا خشونت ها را کاهش دهند و به یک آتش بس دائمی تن دهند. این در حال است که تلاش های منطقه‌ای و بین المللی در پیوند بر روند صلح افغانستان بیشتر شده و در تازه ترین مورد نشست مسکو پنجشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان و هیئتی از دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد و قرار است که نشست استانبول نیز در ماه اپریل به میزبانی ترکیه برگزار شود. از سوی دیگر آنتونیو گوتری سرمنشی سازمان ملل متحد هفته پیش جان ارنو دیپلمات پیشین فرانسوی را به عنوان نماینده شخصیش در امور افغانستان و منطقه برای کمک در روند صلح افغانستان تعیین کرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وال هم یک گزارش بین‌المللی. شیوع ویروس کرونا بر سیستم وارداتی و صادراتی قبلی اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته است. امروز چهارشنبه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرند که از صادرات واکسن به کدام کشورها جلوگیری کنند و از کدام کشورها چه مقدار واکسن خریداری نمایند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمیع حباس می‌شنوید.
اتحادیه اروپا قرار است برای جلوگیری از صادرات واکسن کرونا به بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر مقررات جدید وضع کند. اتحادیه اروپا در یک زمان در این مورد تصمیم می گیرد که تطبیق واکسن در این کشورها به خوبی پیش نمی رود و برخی از این کشورها با موج سوم ویروس کرونا روبرو اند. مشکلات و موانع در کمپاین واکسن ضد کرونا در اتحادیه اروپا تا حد زیاد سبب جنجال سیاسی هم شده است. قرار است امروز مسوده مقررات در مورد تنظیم بهتر صادرات واکسن اعلام شود. در این مسوده بریتانیا و بعضی کشورهای دیگری که خودشان واکسن تولید میکنند هدف قرار گرفتند. این مقررات طوری نیستند که اتحادیه اروپا صادرات را منع کند، اما به اساس آن به حکومت‌ها صلاحیت داده میشود که این صادرات را محدود کنند و در این لیست نام تمام کشورهای درج میباشد که عضو اتحادیه اروپا نیستند و یا در همجواری اتحادیه اروپا قرار دارند که در گذشته محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا بر آنها وضع نشده بود. اتحادیه اروپا 42 میلیون دوز واکسن را به 30 کشور صادر می‌کند و در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این صادرات به 70 میلیون دوز می‌رسد. بریتانیا بیشتر واکسن را از اتحادیه اروپا به دست می‌آورد، اما در ماه‌های فوریه و مارس به اتحادیه اروپا واکسن صادر نکرده است. طبق مقررات نو، اتحادیه اروپا بر صادرات آن شرکت‌های هم محدودیت وضع می‌کند که تعهدات 3 ماهه خود را مطابق پیمان عملی نکردند. این مقررات بر شرکت‌های واکسن آسترازنکا و جانسون و جانسون تأثیر می‌گذارد که در مورد تأخیر در صادرات واکسن خبر دادند. به طور مثال آسترازنکا تعهد کرده بود که در 3 ماه اول سال جاری 100 میلیون دوز واکسن می‌فرستد، ولی تا حال ربع این مقدار را صادر کرده است. همینطور تمام شرکت‌های واکسن در داخل اتحادیه اروپا که در تولید و تهیه واکسن برای اتحادیه اروپا عقب مانده‌اند هم از این تصمیم متأثر می‌شوند. مانند شرکت های مدرنا و فایزر بیو انتک. انتظار می رود که این شرکت ها در سال جاری تعهدات خود را طبق موافقه عملی کنند، ولی اتحادیه اروپا هشدار داده است که پسمانی در تولید قابل پذیرش نیست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با آرش همایون.
بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. جوزف بارل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مذاکرات صلح از روند حمایت میکند که فراگیر باشد و به حقوق بشر و آسیب دیدگان جنگ احترام بگذارد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت گزینه‌های را به سطح بین‌المللی روی دست گرفته تا از سوی استفاده‌های طالبان جلوگیری شود. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در ولایات شمالی فاریاب و بلخ تلفات زیاد به جنگجویان طالبان وارد شده است. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک انفجار نیرومند در شهرک سرحدی چمن 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید با همتایان آمریکایی و اروپایی اش در مورد ایران و یمن گفتگو خواهد کرد. قرار است فردا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست آنلاین ویدیویی با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتگو کند. مقامات آمریکایی مرد مهاجم و 10 قربانی را که در تیراندازی در ایالت کلرادو کشته شدند معرفی کردند. پلیس مرد مهاجم را به نام احمد علی علوی العیسای 21 ساله معرفی کردند. صدها زندانی در برما یا میانمار که در جریان اعتراضات ضد کودتا دستگیر شده بودند آزاد شدند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در مورد این که از کدام کشورها با چه مقدار واکسین خریداری شود تصمیم خواهند گرفت. و یک تابلوی نقاشی روز گذشته در ویلدام کریستی در بریتانیا با قیمت 16.8 میلیون پوند فروخته شد.
تشکر از آرش همایون به خاطر ارائه فشرده خبرها. حالا هم چند خبر ورزشی.
در ادامه رقابت‌های والیبال ولایت غور امروز تیم‌های کاسی و المر به مسافه هم رفتند. امیر محمد غوری رئیس تربیت بدنی و ورزش غور بر رادیو زدی گفت هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها حمایت از نیروهای امنیتی و افتتاح بند برق کمال خان است. آقای غوری میگوید در پایان 3-2 به نفع تیم کاسی تمام شد و افزود در این رقابت‌ها که 3 روز قبل آغاز شده بود در تیم اشتراک کردند. روز گذشته تیم‌های دولتیار و شاهین به مسافه هم رفتند. دولتیار هر روز جام غور بلوس ولی پیوره، المر، جام علوم، حوزه اول، کاسی، آزاد کمازاده و شاهین از تیم‌هایی هستند که در رقابت‌های والیبال اشتراک کردند. کلاس داوری درجه 3 تکواندو امروز در کابل برگزار شد. نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون ملی تکواندو افغانستان به رادیو آزادی گفت در این کلاس داوری که برای 3 هفته ادامه دارد 35 تن متقاضی داوری اشتراک کردند. آقای سکندر افزود هدف از راه‌اندازی این کلاس انتخاب بهترین استعدادها برای داوری در مسابقات تکواندو افغانستان است. با گفته وی در پایان این کلاس افرادی که معیارهای داوری را تکمیل کرده بتوانند به عنوان داور در مرکز و ولایات انتخاب می‌شوند. و تیم ملی هندستان در اولین بازی یک روزه در برابر تیم انگلستان برنده شد. رقابت‌های یک روزه میان تیم هند و انگلیس شام روز گذشته در شهر پونه هند برگزار شد. انگلستان با برنده شدن قرعه توپ‌اندازی را آغاز کرد. در این رقابت‌ها تیم هند در 50 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش 317 دوش را انجام داد و برای تیم مقابل 318 دوش را هدف تعیین کرد. تمام بازیکنان تیم انگلیس در 42.1 اوور 251 دوش را انجام دادند و بازی را با تفاوت 66 دوش با تیم هند برگزار کرد. دومین بازی یک روزه میان این دو تیم جمعه آینده برگزار می شود.
ساعت 5:34 شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. سپاس که ما را تا این دم همراهی کردید. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه های حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها آماده پخش است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی.